ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای قرارگاه خاتم الانبیا با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. ایران با تمام توان در مقابل زورگویی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد.
آغاز عملیات ریلگذاری راه آهن چهارمحال و بختیاری. معاون اول رئیس جمهور: در طول جنگ 12 روزه یک روز هم سازندگی کشور تعطیل نشد.
هماهنگی استانداران مرزی ایران و عراق برای برگزاری بهتر مراسم اربعین. صدور گذرنامه زائران در کمترین زمان ممکن.
عملیات سنگین مقاومت علیه صهیونیست‌ها در غزه. 5 نظامی صهیونیست کشته و 18 تن زخمی شدند.
و هشدار سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع سیل در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم.
مراسم گرامیداشت شهیدان سپهبد غلام علی رشید و علی شادمانی و دیگر شهدای قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس و جمعی دیگر از مسئولان لشکری و کشوری در حسینیه فاطمه الزهرا تهران برگزار شد. حاضران در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و حماسه آفرینی های فرماندهان شهید بر ادامه راه آنان تاکید کردند.
معاون اول رئیس جمهور درباره بازدید از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: در طول جنگ 12 روز یک روز هم سازندگی تعطیل نشد. آقای عارف با بیان اینکه راهبرد ذاتی قرارگاه خاتم الانبیا ورود به طرحی است که بخش‌های دیگر ورود نمی‌کنند، استفاده این قرارگاه از فناوری‌های نوین و ظرفیت بخش خصوصی را ضروری خواند و گفت:
این 12 روز جنگ تحمیلی، یک روز سازندگی تعطیل نشد. در خیلی از جاها شیفت دوم و سوم رو داشتن داوطلبانه کارگران و تولید کنندگان عزیزم. حالا چرا تو این جبهه پیروز شدیم؟ بخش مهمش پیروزی در جبهه اجتماعی بود. همه شدن یک صدا. قرارگاه سازندگی به نظرم باید در بخش های مهمی که جزء اولویت هامون هست، اولا ما باید فرماندهی واحد رو و منسجم رو داشته باشیم برای سازندگی. قرارگاه انشاءالله آمادگی همیشه داشته باشه که تحت هر شرایطی مسئله سازندگی واقعا آسیبش وارد نشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد ایران با همه توان در مقابل زورگویی آمریکا و رژیم صهیونی ایستاد. سرلشکر موسوی در گفتگوی تلفنی معاون نخست وزیر و مشاور وزیر در امور دفاعی قطر با قدردانی از مواضع ارزشمند این کشور در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به حریم ایران همچنین گفت آمریکا در این جنگ 12 روزه از هیچ کمکی به رژیم صهیونیستی دریغ نکرد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همه توان در برابر زورگویی آنها ایستادگی کرد و با قدرت به متجاوزان پاسخ داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد حقانیت ایران و پایبند نبودن آمریکا و رژیم صهیونیستی به قواعد بین المللی در این جنگ 12 روزه تحمیلی به دنیا ثابت شد. خالد بن محمد العتیه معاون نخست وزیر و مشاور وزیر در امور دفاعی قطر هم ضمن یادآوری اقدام این کشور در محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به حریم ایران گفت دولت قطر اجازه نخواهد داد از حریم هوایی و سرزمینی این کشور برای جنگ استفاده شود و همواره خواستار حل مسئله از طریق تعاملات و دیپلماسی است.
مجله تخصصی فارن افرز اذعان کرد حملات امریکا و اسرائیل جان تازه‌ای به جمهوری اسلامی بخشید و آن را قدرتمندتر کرد. این مجله که توسط شورای روابط خارجی امریکا چاپ می شود، امروز با انتشار مقاله‌ای نوشته است با تشدید حملات اسرائیل و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و کشتن شهروندان عادی، بسیاری از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که این حملات جنگ علیه نظام نیست بلکه جنگ علیه کشور است. همزمان که جمهوری اسلامی حملات اسرائیل را تحمل می‌کرد و با موشک‌های بالستیکش پاسخ می‌داد، مورد تشویق همگان و حتی برخی از مخالفان قدیمی خود قرار گرفت. فارن افرز اعتراف کرد این جنگ که قرار بود با ایجاد یک شوک منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی شود، به نظام جان تازه‌ای بخشیده و ایرانیان را دور پرچمشان جمع کرده است. اکنون ایرانیان امنیت ملی را به عنوان اولویت اصلی بالاتر از هر چیز دیگری قرار می دهند. این مجله امریکایی تصدیق کرد نتیجه واضح جنگ این بود که ایران تسلیم نشد و بعید است که در آینده نیز رفتار متفاوتی از خود نشان دهد.
عملیات ریل گذاری راه آهن چهارمحال و بختیاری با اعلام وزیر راه و شهرسازی در این استان آغاز شد.
ریل گذاری خط راه آهن شهر کرد مبارکه با دستور وزیر راه و شهرسازی شروع شد.
عملیات ریل گذاری شهر کرد به شبکه ریلی کشور رو شروع خواهیم کرد.
خانم دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی توضیح می‌دهد
این ریل گذاری در 90 کیلومتر انشاءالله انجام خواهد پذیرفت. حدود 80% زیرسازی انجام گرفته، اما روسازی و ریل گذاری آغازش هست.
مسیر خط راه آهن شهر کرد مبارکه بعد از 15 سال انتظار حالا دیگر روی ریل پیشرفت افتاده. بشنوید صحبت‌های آقای صلواتی مجری طرح راه آهن شهر کرد مبارکه.
90% این پروژه در تپه و کوهستان بود. ما معدود پروژه راه آهن داریم در کشور که این اتفاق داشته و 10% اون تنها در دشت بود.
ما الان برای اجرای طرح راه آهن شهر کرد مبارکه 23 هزار میلیارد ریال هزینه شده. آقای بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و توضیحات وی
400 میلیارد تومان تو هفته آینده دوباره پول به این پروژه
این طرح شامل 9 پل بزرگ، ابنیه و سازه‌های پیچیده خط ریلی در مسیر کوهستانی راه آهن شهر کرد مبارکه است.
نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 دانشگاه روزهای 26 و 27 تیر در 5 گروه آزمایشی برگزار می‌شود. بنابر اعلام سازمان سنجش، آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح، علوم انسانی و هنر بعد از ظهر پنجشنبه 26 تیر و آزمون دو گروه آزمایشی زبانهای خارجی و علوم تجربی نیز صبح جمعه 26 این ماه برگزار خواهد شد. کارت ورود به جلسه کنکور سراسری نوبت دوم 1404 هم 22 تیر در سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. در نشسته این هیئت به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در خصوص ابهام رمز ارز و رمز دارایی مورد بررسی قرار گرفت که اعضای هیئت با توجه به اصلاح صورت گرفته در مجلس به رفع ابهام و مغایرت نداشتن این مصوبه با سیاست‌های کلی رأی دادند.
هلاکت و دستگیری 6 تروریست در چابهار. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد در عملیات ضربتی پاسداران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف محل اختفای تعدادی از عناصر گروهک‌های تروریستی در چابهار شناسایی شد که در این عملیات 6 نفر از آنها دستگیر یا به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات سبک و سنگین و حجم قابل توجهی مواد منفجره نیز از آنها کشف شد. بر اساس اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، این افراد قصد انجام سلسله اقدامات تروریستی در اماکن پرتردد را داشتند که با هوشیاری و همکاری مردم منطقه و اقدام به موقع جان بر کفان سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، این تیم تروریستی به صورت کامل متلاشی شد.
95 معدن که از چرخه تولید خارج شده بودند دوباره به بازدهی رسیدند. دبیر کارگروه‌های تعامل فعالیت‌های مدنی با منابع طبیعی و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت از رفع مشکل زیست محیطی 95 معدن و بازگشت به چرخه تولید خبر داد. به گفته پور مقدم، این معادن که به دلیل مشکلات زیست محیطی فعالیت نداشتند، در سه ماهه ابتدای سال به چرخه تولید بازگشتند.
پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ. رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی از پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ اخیر خبر داد و گفت از آنجا که خطر جنگ جزو موارد و خسارات غیر قابل جبران از محل بیمه نامه بدن است، پرداخت خسارات از منابع دولتی و سوی دولت صورت می گیرد. به گفته بهروز بستگانی، مقرر شده شرکت‌های بیمه به اختیار خود و با توجه به میزان منابع در اختیار آنها از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود به خودروهای دارای بیمه نامه بدنه خسارت پرداخت کنند. بستگانی افزود دولت بیمه مرکزی را مکلف کرد مراحل برآورد و ارزیابی خسارات وارده به همه خودروهای آسیب دیده ناشی از جنگ را فارغ از اینکه دارای بیمه نامه باشند یا نباشند انجام دهد.
رونمایی سامانه ملی گزارشگران فساد. از سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد با حضور معاون اول قوه قضاییه و مسئولان نهادهای نظارتی رونمایی شد. آقای خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مراسم رونمایی از این سامانه گفت ضروری است همه دستگاه‌های مسئول ضمن هماهنگی‌های لازم با یکدیگر در امر مبارزه با فساد نظارت جدی داشته باشند.
مؤمنی: بیش از 70% اتباع خارج شده داوطلبان ایران را ترک کردند. وزیر کشور با بیان اینکه ساماندهی خوبی برای خروج اتباع از کشور انجام شده است گفت بیش از 70% اتباعی که از کشور خارج شدند داوطلبان اقدام کردند. اسکندر مؤمنی امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت سرداران شهید غلام علی رشید و علی شادمانی درباره برخی حواشی مربوط به خروج اتباع از کشور ما افزود ساماندهی خیلی خوب و بدور از افراط و تفرید برای خروج اتباع انجام شده است و بیش از 70% اتباعی که از کشور خارج شدند داوطلبانه اقدام کردند. وزیر کشور ادامه داد ما با افغانستان سابقه تاریخی مشترکی داریم و بسیاری از مردم این کشور به تولید در کشور ما کمک کردند و نگاه منفی نسبت به آنها وجود ندارد. آقای مؤمنی افزود برخی شبکه‌های معاندین که نه طرفدار مردم افغانستان هستند و نه ایران در حال دامن زدن به التهابات هستند، ولی ما خروج اتباع را در روندی منطقی انجام می‌دهیم.
هماهنگی استانداران مرزی ایران و عراق برای مراسم اربعین. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت در آستانه اربعین حسینی و آغاز سفرهای زیارتی از ابتدای ماه سفر، دستگاه‌ها به ویژه مسئولان استانهای مرزی با برگزاری نشست‌هایی مسائل مربوط به اربعین مثل حمل و نقل زائران و امنیت مرزها را پیگیری می‌کنند. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های حمل و نقل داخلی بدون آسیب به دیگر بخش‌های حمل و نقل کشور، خدمات لازم را برای انتقال زائران به مرزهای خروجی کشور در اختیار مردم قرار دهیم. آقای پور جمشیدیان گفت:
با توجه به این که پیشبینی این هستش که ظرفیت حمل و نقل شرکت های حمل و نقل کفاف کار رو نده، به دنبال این هستیم که بین 2000 تا 3000 دستگاه اتوبوس و ظرفیت حمل و نقل دستگاه های مختلف دولتی، نیروهای مسلح و شرکت هایی که امکان حمل و نقل دارن رو هم در این ایام در اختیار بگیریم و با کمک اون بتونیم انشاءالله موضوع حمل و نقل مردم عزیزمون و زائران امام حسین علیه السلام رو در ایام اربعین برطرف بکنیم.
صدور گذرنامه زائران اربعین در کمترین زمان ممکن. سخنگوی فراجا از آمادگی کامل پلیس برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد. سردار منتظرالمهدی در این خصوص گفت ادارات صدور گذرنامه در سراسر کشور آماده خدمت رسانی و صدور گذرنامه در کمترین زمان ممکن می باشند. و یفسود گذرنامه های زیارتی نیز مانند سال گذشته با نازلترین قیمت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و کسانی که سالهای گذشته گذر زیارتی گرفتند نیاز به تمدید ندارند و کماکان گذرنامه آنان معتبر است. سخنگوی فراجا خاطر نشان کرد متقاضیان می‌توانند از همکنون از طریق برنامه کاربردی پلیس من به صورت غیر حضوری درخواست خود را ثبت و گذرنامه خود را در به منزل تحویل بگیرند. سردار منتظرالمهدی در پایان گفت سازوکارهای لازم در پایانه‌های مرزی برای تردد آسان انجام و جلسات هماهنگی با طرف عراقی نیز صورت گرفته است.
۱۰۶۴ عمل جراحی بر روی مجروحان حمله رژیم صهیونی انجام شده و بیشتر مجروحان مرخص شدند. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت همکنون حدود 170 نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند که حدود 70 نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه ICU تحت نظر هستند. دکتر رضوی با اعلام آمادگی حوزه درمان در مواجهه با بحران‌ها بر لزوم تقویت آموزش‌های عمومی و مانورهای آمادگی در برابر حوادث تأکید کرد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت در روزهای آینده شهرداری تهران برای افرادی که خانه هایشان در جنگ تحمیلی تخریب شده است واحد مسکونی اجاره می کند. آقای نصیری این را هم گفته که مأموران شهرداری با برپای چادر در مقابل خانه های تخریب شده آمادگی پیگیری وضعیت آسیب دیدگان هستند.
با توجه به تصمیمی که هفته گذشته هیئت محترم دولت اتخاذ کردن، مقرر شد که رسیدگی به همه امور حادثه دیدگان جنگ تحمیلی 12 روزه در شهر تهران به مدیریتش به شهرداری تهران واگذار بشه. اسکان اضطراری در هتل‌ها اتفاق می‌افته. بیش از 900 نفر از مردم الان در هتل‌های 9گانه منتخب این کار در شهر تهران اسکان داده شدن و هر کس دیگه‌ای هم که در واقع مشمول شرایط باشه کمتر از نصف روز انشالله اسکان داده میشه.
سفر وزیر امور خارجه به عربستان. آقای عراقچی وزیر امور خارجه در مسیر برگشت از اجلاس سران بریکس در برزیل توقف کوتاهی در جده داشت تا با مقام‌های عربستان سعودی دیدار کند. در این دیدارها در خصوص روابط دو جانبه و موضوع صلح و امنیت در منطقه تبادل نظر شد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت پیام‌هایی از طرف آمریکا دریافت شده که نشان دهنده علاقه آنها به بازگشت به میز مذاکره است. آقای خطیب زاده درباره اخبار منتشر شده از مقامات آمریکایی مبنی بر احتمال آغاز مذاکرات هم گفت وزارت امور خارجه ایران مواضع خود را روشن بیان کرده است و هر مذاکره ای نیازمند حداقلی از اعتماد است، اما تجاوز به تمامیت ارضی ایران این اعتماد را از بین برد. معاون وزیر امور خارجه افزود مسئولیت نقض حاکمیت ملی ایران با امریکاست و این اقدام بخشیدنی نیست. با این حال دیپلماسی همواره اصل اساسی سیاست خارجی ایران است و یکی از مؤلفه های آن مذاکرات در وقت مقتضی است که در صورت لزوم تصمیم آن را مقامات عالی اتخاذ خواهند کرد.
مجرم بین المللی جنایات جنگی اعطای جایزه نوبل صلح را به ترامپ خواستار شد. نتانیاهو که با حکم دیوان بین المللی کیپری تحت تعقیب قرار دارد، در دیدار با ترامپ گفت نامه‌ای را به کمیته نوبل صلح داده تا رئیس جمهور آمریکا را نامزد دریافت این جایزه کند. تاکنون 3 تن از سردمداران رژیم صهیونیستی جایزه نوبل صلح را دریافت کردند. ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید ضمن افزایش ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی مردم غزه، حمله به یمن و ایران را نیز در کارنامه خود دارد. او که پیشتر گفته بود برای صلح در جنگ اوکراین تلاش می‌کند، دیشب از محموله جدید کمک‌های نظامی به اوکراین خبر داد.
پس از کمین مرگبار مقاومت غزه در بیت هانون در شمال که به هلاکت شماری نظامی صهیونیست انجامید، ارتش اشغالگر امروز مناطق شمالی غزه را زیر آتش گسترده گرفت. در یکی از این حملات اردوگاه سنابل در مرکز نوار غزه 6 اسیر آزاد شده فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه سه‌شنبه در جدیدترین آمار خود هم اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 52 نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند و 262 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین طی 24 ساعت گذشته 8 نفر دیگر در مراکز توزیع کمک ها شهید و بیش از 74 نفر دیگر زخمی شدند. تا شمار افرادی که در این مراکز شهید شده اند به 766 تن و زخمی ها به 5044 نفر برسد. همزمان وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد که از آغاز این حملات در 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 تا کنون 57575 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. در همین حال قطعی برق باعث توقف خدمات در بخش‌های اصلی و حیاتی این بیمارستان شده. بنابر اعلام منابع فلسطینی، بیمارستان شهدای الاقصی تنها بیمارستان دولتی است که بیش از 500 هزار نفر در منطقه مرکزی نوار غزه خدمات ارائه می‌دهد. اما کادر درمان به دلیل نبود برق از دستگاه‌های تنفس دستی و حتی از نور تلفن‌های همراه برای انجام عمل‌های جراحی و نجات بیماران استفاده می‌کنند. در همین حال ضربه مقاومت به نیروهای اشغالگر در منطقه بیت هانون واقع در شمال نوار غزه اشغالگران را بار دیگر به جان هم انداخت. یائیر لاپید رئیس مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو خواستار پایان دادن به جنگ در غزه به خاطر نظامیان، خانواده های آنها و رژیم اسرائیل شد. یائیر گولان رئیس اتحاد دموکراتیک در رژیم اسرائیل هم اذعان کرد پس از این عملیات تل‌آویو مجبور است به توافق برسد و به جنگ پایان دهد. حتی ایتمار بن‌گویر وزیر تندروی صهیونیست خواستار احیای تیم مذاکره کننده این رژیم برای دستیابی به توافق با حماس شد. در عملیات دیروز مقاومت فلسطین علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در بیت هانون دست کم 5 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و 18 تن زخمی شدند. به اذعان پایگاه صهیونیستی عکا تنها در 1 هفته 9 نظامی صهیونیست در غزه به هلاکت رسیدند.
رئیس جمهور کولومبیا تاکید کرد دولت‌ها وظیفه دارند در برابر اسرائیل بایستند و تمام امکانات لازم را برای مردم فلسطین فراهم کنند. گوستاو پترو هشدار داد که اگر اکنون اقدامی نشود، نه تنها به مردم فلسطین خیانت می‌کنیم، بلکه در جنایاتی که دولت نتانیاهو مرتکب شده است هم دست می‌شویم. رئیس جمهور کولومبیا این را هم گفته که دولتش صادرات زغال سنگ به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است.
رئیس جمهور بولیوی خواستار توقف استفاده از دلار امریکا شد. لوئیس آرسه در حاشیه 17 اجلاس سران بریکس در ریو دو ژانیرو اعلام کرد کشورهای جهان باید استفاده از دلار امریکا را کنار گذاشته و در مبادلات با یکدیگر به ارزهای ملی خود تکیه کنند. رئیس جمهور بولیوی همچنین ضمن حمایت از سیاست‌های بریکس گفت ما دیگر به سلطه یک کشور منفرد بر سیاره خود باور نداریم. این اظهارات با وجود آن مطرح می شود که رئیس جمهور امریکا به تازگی با متهم کردن بریکس به اتخاذ سیاست‌های ضد امریکایی تهدید کرده است بر هر کشوری که با این بلوک اقتصادی همپیمان شود تعرفه 10% اضافی اعمال خواهد کرد.
اخراج آمریکا از سازمان تجارت جهانی تنها راه نجات اقتصاد جهان است. پروفسور کریستین هوپول، اقتصاددان و رئیس میز تحقیقات کانادا در سیاست جهانی در دانشگاه بریتیش کلمبیا، در مقاله‌ای در نشریه پولیتیکو نوشت: برای نجات اقتصاد جهان باید آمریکا را از سازمان تجارت جهانی اخراج کرد. هوپول در این مقاله می‌نویسد: به دنبال تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه‌ها به سطوح بی سابقه از 9 جولای 18 تیر، از جمله تعرفه 50% بر تقریبا تمام کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهان در لبه پرتگاه معلق مانده است.
شماره قربانیان سیل در تگزاس امریکا به 105 نفر رسید. گروه های امدادی پنجمین روز متوالی به جستجو برای ده ها مفقود ادامه می دهند. با وجود بارش بیش از 380 میلیمتر بارندگی، مردم می گویند مسئولان هشدارهای لازم را نداده و تخلیه به موقع صورت نگرفته است. شبکه NBC گزارش داد شهرستان کر که بیشترین قربانیان را داشته سامانه هشدار ندارد و مسئولان به علت هزینه مالی از نصب آن خودداری کردند. فرماندار تگزاس هواشناسی را مقصر دانست و گفت زمان کافی برای تخلیه نبود است. اما رئیس بخش یکی از مؤسسه های هواشناسی مسئولان محلی را مقصر دانست و گفت ساعتها قبل از وقوع سیل هشدار هواشناسی داده شده بود.
بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم در اقداماتی پیشگامانه موفق به انجام نخستین تزریق شیمی درمانی داخل بطنی مغز در حوزه کودکان در ایران شد. این روش درمانی پیشرفته برای درمان تومورهای مغزی پیشرفته کودکان با موفقیت کامل انجام شده است. گروه پزشکی متشکل از متخصصان اونکولوژی، نوروسرجری و بیهوشی این عمل حساس را با استفاده از داروهای تخصصی بر روی یک کودک زاهدانی که از عود مجدد تومور مغزی رنج می‌برد در حدود 25 دقیقه و بدون هیچ عارضه‌ای برای بیمار به پایان رساندند. بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم یکی از بیمارستان‌هایی بود که در جنگ 12 روزه هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
آماده باشه کامل امدادگران هلال احمر در پی هشدار وقوع سیل در سه استان. سازمان امداد و نجات اعلام کرد در پی هشدارهای وقوع سیل، سازمان هواشناسی کشور، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در آماده باش قرار دارند. بر اساس اعلام مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی، بارندگی شدید همراه با رگبار و رعد و برق در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان از جمله شهرستان‌های سراوان، خاشه ایرانشهر، استان کرمان، شهرستان ارزویه و شمال استان هرمزگان آغاز شده است. به شهروندان در این استان‌ها توصیه شده است تردد غیر ضروری در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند. هموطنان در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره تلفن 112 ندای امداد تماس بگیرند.
بارش‌های رگباری و سیلاب در برخی نقاط استان کرمان. این بارش‌ها از سه‌شنبه در ارتفاعات جنوب غرب استان، مناطق بافت، رابر و ارزوییه و بخشی از حوزه حلیل رود رخ داده است. فرماندار رابر از برخی مناطق سیل زده بازدید کرد. اما آسمان غبارآلود تهران تا 5 روز آینده. اداره کل هواشناسی تهران اعلام کرد در 5 روز آینده وضع جوی استان تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری در ساعت بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد و روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.
چند خبر ورزشی. ریکاردو ساپینتو که برای دومین بار هدایت تیم فوتبال استقلال را بر عهده گرفته است وارد تهران شد. قرار است امروز مراسم معارفه و نشست خبری ساپینتو ساعت 14 برگزار شود. ضمن آن که تمرینات تیم استقلال هم شروع می شود و در ادامه بازیکنان برای آغاز اردوی پیش فصل به ترکیه خواهند رفت. ساپینتو پرتغالی که پیش از این در فصل 22 لیگ برتر هدایت استقلال را بر عهده داشت، توانست آبی پوشان را به قهرمانی در سوپر جام برساند. مسعود شجاعی رسمی هدایت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را بر عهده گرفت. این بازیکن دوران حرفه‌ای خود را نیز از همین باشگاه آغاز کرده بود. فصل گذشته فراز کمالوند هدایت آبادانی‌ها را بر عهده داشت که به خاطر از دست رفتن یک پنالتی در بازی آخر این تیم از صعود به لیگ برتر بازماند. آشورماتوف وارد تهران شد. رستم آشورماتوف مدافع ملی‌پوش ازبکستانی مد نظر باشگاه استقلال وارد تهران شد. او قرار است در تست‌های پزشکی شرکت کند و پس از موفقیت در این تست‌ها قرارداد خود با استقلال را امضا کند. زمان بازی سپاهان و دوحیل مشخص شد. تیم‌های سپاهان و دوحیل 21 مرداد در پلی‌آف نخبگان مقابل هم قرار خواهند گرفت. این بازی در دوحه برگزار می‌شود.
و اینه که امروز چهارشنبه 18 تیر 1404 هجری شمسی، 13 محرم 1447 هجری قمری و 9 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 3:12 و زمان طلوع آفتاب ساعت 4:56 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان